ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. باز هم سلام و به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدین. من مصطفی صدیقی با اتفاق تیم خبری ما در یک ساعت باز هم با شما هستیم و در صدر گزارش های این 60 دقیقه میشنوید که پیشنهاد مشوق‌های حکومت افغانستان به طالبان، البته در این مورد گزارش داریم و همچنان در مورد گرد همایی بین المللی در مورد افغانستان در امارات متحده عربی گزارش داریم که میشنوید. گزارش های جالب دیگر هم میآیند، اما حالا بیاییم که یک جا با هم تازه ترین خبرهای افغانستان را بشنویم.
نخست سرخط چند خبر. به ادامه تشریح برنامه های آینده وزرای پیشنهادی حکومت و وکلا، امروز وزرای پیشنهادی خارجه، اقتصاد، کار امور اجتماعی و حج و اوقاف غرض تشریح برنامه های آینده شان به اجلاس عمومی ولسی جرگه حضور یافتند. صبح امروز یک حمله انتحاری در ولسوالی دامان ولایت قندهار رخ داد و در خبرهای منطقه و جهان میشنوید که زلزله دیروز در هایتی صدها کشته به جا گذاشته است. تفصیل خبرها. در ادامه حضور وزرای پیشنهادی حکومت افغانستان در مجلس ولسی جرگه، امروز وزرای پیشنهادی خارجه، اقتصاد، کار امور اجتماعی و حج و اوقاف غرض تشریح برنامه هایشان و دادن پاسخ به سوالات وکلای مردم به اجلاس عمومی ولسی جرگه حضور یافتند. آمن افضلی، دکتر محمد یوسف نیازی، عبدالهادی ارغندیوال و زلمه رسول، وزرای پیشنهادی کار امور اجتماعی، حج اوقاف، اقتصاد و خارجه گفتند که پلانها و برنامه های وسیع برای بهبود کارها در وزارت های مربوط دارند که در صورت گرفتن رای اعتماد به اجرا می گذارند. اکنون وکلا سوالاتشان را از وزیر پیشنهادی حج اوقاف مطرح میکنند. گفته شده است که روند تشریح برنامه های وزرای پیشنهادی در ولسی جرگه فردا به پایان خواهد رسید و احتمالاً برنامه دادن رای به این وزرا به روز شنبه صورت خواهد گرفت. پس از آن که حدود دو هفته قبل 17 وزیر پیشنهادی حکومت از میان 24 وزیر از سوی ولسی جرگه رد گردیدند، رئیس جمهور کرزی 17 وزیر دیگر را غرض کسب رای اعتماد به ولسی جرگه معرفی کرده است. صبح امروز یک حمله انتحاری در ولسوالی دامان ولایت قندهار رخ داد. سراج الدین، ولسوال دامان ولایت قندهار، به رادیو آزادی گفت حمله کننده انتحاری موتر مملو از مواد انفجاری خود را در نزدیک ساختمان این ولسوالی منفجر ساخت. وی گفت به اساس معلومات ابتدایی در این حادثه 3 پلیس و شمار از کارمندان ولسوالی دامان مجروح گردیدن. مسئولیت این حمله انتحاری را تا حال کسی و یا گروهی به عهده نگرفته است. گزارش ها می رسانند که شماره از مظاهرتچیان و پلیس اخیراً در جریان یک مظاهره در ولسوالی گرمسیر ولایت هلمند متقابل تلفات گردیدند. یک پلیس که ذکر نامش خودداری کرد به رادیو آزادی گفت در نتیجه فایر نیروهای امنیتی حدود 8 تن از مظاهرتچیان کشته و 22 تن دیگر جراحت برداشتند. وی گفت برخی از مظاهرتچیان با سلاح نیز مجهز بودند و در اثر فایر متقابل یک کارمند امنیتی ملی از پا درآمده و دو پلیس زخم برداشتند. این افراد روز گذشته در اعتراض به آنچه به حرمتی قرآن کریم از سوی نیروهای خارجی خواندن دست به مظاهره زدند و اساس گزارش ها این مظاهرچیان یک مکتب و یک مدرسه دینی را در محل نیز آتش زدند. وزارت داخلی افغانستان از کشف یک دیپوی مهمات در ولایت بدخشان خبر داده است. در اعلامیه‌ای که از سوی این وزارت به نشر رسیده آمده است که این دیپو با تازگی در جریان عملیات پلیس در ولسوالی وردش ولایت بدخشان کشف گردیده و از داخل آن مهمات مختلف النوع نیز به دست آمده است. در اعلامیه جزئیات بیشتر داده نشده است. از سوی دیگر جنرال ظهیر بردک، در استیضال اردوی ملی در ولایت خوست میگوید موظفین اردوی ملی اخیراً یک موتر مملو از اسلحه را که به مخالفین مسلح انتقال داده می شد در غرب شهر خوست توقف دادند. و در یک خبر دیگر از خوست گفته شده که نیروهای اردوی ملی و ائتلاف در ولسوالی باک این ولایت یک تن را هین ماین گذاری بازداشت کردند. این بود خبرهای مربوط به رویدادهای داخل افغانستان تا این ساعت. مهمترین خبرهای منطقه و جهان را همکارم سلطان محمد سرور پس از یک وقفه کوتاه پیشکش می کند.
رادیو آزادی.
یک زلزله نیرومند به مقیاس 7 درجه ریختر در هایتی صدها کشته و زخمی به جا گذاشته است. تلاش‌های جهانی برای نجات آسیب دیدگان جریان دارد. گزارش‌ها می‌رساند قصر ریاست جمهوری در پورتو پرنس، مرکز این کشور و ساختمان‌های زیادی دیگری فرو ریخته یا تخریب شده‌اند. همچنین گزارش شده که تعداد مردم در زیر مخروبه‌ها گیر مانده‌اند و شبکه‌های مخابراتی مختل شده است. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما در اعلامیه با مردم هایتی ابراز همدردی و همکاری کرده است. اداره سروی جیولوژی آمریکا میگوید بعد از زلزله دیروز دو پس لرزه به قوت 9.5 و 5.5 درجه ریختر رخ داده است. هایتی تقریبا 9 میلیون نفوس دارد. انقره از تل ابیب خواستار شده تا از چیزی که آن را به نزاکاتی در برابر سفیر ترکیه در اسرائیل می‌خواند پوزش خواهد. وزارت خارجه ترکیه گفت که معین وزارت خارجه اسرائیل دانی ایالون سعی کرده تا در جلسه اعتراض بر یک سریال ترکی که ماموران استخبارات اسرائیل را اختطاف کنندگان اطفال نشان می‌دهد، سفیر اوگوز چلیکول را توهین کند. گفته می‌شود که جانب اسرائیلی اصرار کرده که عکس سفیر ترکیه در این اجتماع طوری گرفته شود که بر یک چوکی پایین‌تر از اسرائیلی نشسته است. اعلامیه وزارت خارجه ترکیه میگوید که این کشور منتظر توضیحات و پوزش اسرائیل در این مورد میباشد. از هنگامی که رجب طیب اردوان صدر اعظم ترکیه سال گذشته حمله اسرائیل بر غزه را محکوم کرد، این واقعه جدید تازه ترین مورد است که تنش ها میان این دو کشور همپیمان در شرق میانه را نشان میدهد. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون دستور داده تا 3100 عسکر تازه نفس این کشور به افغانستان فرستاده شوند. این اقدام بخشی از پلان باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در خصوص افزایش نیروها به افغانستان می باشد. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا برایان وایتمن گفته است که این نیروها که در فورت هود ایالت تکساس مستقرند باید در تابستان آینده به افغانستان منتقل شوند. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا می‌بخشد رئیس جمهور اوباما اعلان کرده که 3000 عسکر تازه نفس به افغانستان می‌فرستد. و شرکت جهانی بزرگ اینترنت گوگل می‌گوید سانسور نتایج جستجوی خود در چین را متوقف می‌سازد و امکان دارد که بازار این کشور به علت رخنه در حساب ایمیل فعالان حقوق بشر در چین کلن تر گوید. گوگل دیروز اعلان کرد که به شکل خیلی پیچیده مورد هجوم قرار گرفته است. پایان اخبار.
باز هم خوش آمدید و تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کردین. 11:08 به وقت کابل است. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. این هم فهرست تازه ترین ها و اختصاصی های این ساعت. حکومت افغانستان به طالبان مشوق های جدید پیشنهاد میکند. مصاحبه ای داریم در همین مورد با یک تحلیلگر.
در خانه عروس کس خبر نداره و در خانه داماد محفل برپا هست.
فراهم کردن زمینه کار و آموزش های مسلکی شامل این مشوق ها می شود. همچنان گزارش مشنوه در مورد گرده همایی بین المللی در مورد افغانستان در امارات متحده عربی. در پهلوی اینها گزارش های جالب دیگر هم براتون داریم و همچنان برنامه هفتگی مربای مرچ.
آیا می دونید وقتی که موتر مسئولین در سرک می روند قانون را مراعات می کند و موترشان بی پلید نیست؟
برنامه آشیانه را هم براتان آماده نشر داریم. با رادیو آزادی باشیم. همونطور که در خبرها هم شنیدین، گزارش ها میگویند که حکومت افغانستان روی طرح کار میکند که بر اساس آن به ده‌ها هزار تن از طالبان که تمایل به پیوستن به حکومت را داشته باشند زمینه کار و آموزش های مسلکی مساعد خواهد شد. این ابتکار چندین میلیون دلاری زمینه تماس با تقریبا 35 هزار تن از افراد درجه پایین و متوسط طالبان را فراهم خواهد ساخت. جزئیات بیشتر در گزارش از سلطان محمد سرور.
حکومت افغانستان پلان دارد که از طریق آموزش و فراهم کردن فرصت‌های کار و مشاورات دیگر ده هزار نفر از طالبان را به صفوف دولت جذب کند. مقامات آرزو دارند که این پلان چند میلیون دلاری که قرار است به 20 تا 35 هزار از پیکارجویان عادی و صف دوم طالبان رسیدگی کرده بتواند موفق شود. اما به هر حال کسانی که در موفقیت این برنامه شک دارند میگویند در حالی که طالبان به این باورند که جنگ را برنده خواهند شد، گمان نمی رود که شمار قابل ملاحظه آنها از جنگ دست بردار شوند. محمد معصوم استانکزی مشاور ارشد رئیس جمهور میگوید موفقیت این برنامه یک نقطه عطف در جنگ خواهد بود. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان مصالحه ملی را مطرح کرده و حتی برای گفتگو با ملا محمد عمر رهبر طالبان اظهار آمادگی کرده است. مقامات دولت افغانستان تاکید میکنند که برنامه آنها از پلانی که در عراق عملی شد مختلف خواهد بود. هزاران نفر از شورشان سنی در عراق که در مقابل نیروهای آمریکایی می‌جنگیدند، در برابر حصول معاش دولتی از شبکه القاعده جدا شده با نیروهای امنیتی محلی پیوستند. اما مقامات افغان میگویند پلان مد نظر در افغانستان که اواخر ماه جاری در لندن مورد بحث قرار خواهد گرفت این است که شرایط برای افراد عادی طالبان مهیا شود تا آنها از جنگ دست بردار شوند و در عین حال با رهبران و سرگروهان طالبان راه مذاکرات به پیش گرفته خواهد شد. اما رهبری طالبان چنین پیشنهادها را تا هنگامی که نیروهای خارجی در کشور حضور داشته باشند رد کرده است. گزارش آژانس خبری اسوسییتد پرس می افزاید که برخی از افغانهایی که امنیت خود را در خطر می بینند و یا از شیوع فساد اداری در دولت به سطوح آمده اند، راهی دیگر جز پیوستن با طالبان را سراغ نکرده اند. دولت در نظر دارد تا از طریق این پلان جدید هزاران نفر از افراد عادی طالبان از جنگ دست بردار شوند، وضع امنیت بهتر شود و به حکومت فرصت دست دهد تا نظم اداری و وضعیت نیروهای دولتی را سامان بخشد. محمد معصوم استانکزی مشاور ارشد رئیس دولت میگوید اگر افراد طالبان و سرگروه‌هایشان به زندگی عادی در جامعه برگردند، ساحه فعالیت‌های طالبان محدود خواهد شد. در این میان استانلی مکریستال، قماندان نیروهای آمریکایی در افغانستان، در مصاحبه اخیر خود با مجله دیش بیگل آلمان گفته است که آمریکا برای پشتیبانی از پلان بازپیوستن افراد طالبان با جامعه آمادگی دارد. او به این باور است که شمار بزرگی از افراد عادی طالبان و سرگروهان آنها آماده خواهند بود از جنگ دست بردار شوند و یک برنامه در این زمینه مورد نیاز می باشد. در چند ماه اخیر شمار از واقعات متفرقه پیوستن طالبان با دولت گزارش شده است. طبق گزارش اخیر سرمنشی سازمان ملل متحد به شورای امنیت، 57 نفر از طالبان در این اواخر در هرات، 12 نفر در کندوز، 26 نفر در پکتیکا، 24 نفر در غزنی و 51 نفر در بغلان به صفوف دولت پیوستند.
در مطلبی که سلطان محمد سرور پیشکش کرد شنیدید که حکومت افغانستان روی طرح کار میکنه که بر اساسش بعد ده ها هزار تن از طالبان که تمایل به پیوستن به حکومت را داشته باشند زمینه کار و آموزش های مسلکی مساعد خواهد شد. البته این گزارش بر اساس خبرگزاری های جهان براتون پیشکش کردیم و در طول روز کوشش میکنیم که با مقامات ریاست جمهوری در این مورد صحبت بکنیم. اما ای که این طرح چقدر عملی خواهد بود امراه با وحید مجده تحلیلگر مسائل سیاسی در یک مصاحبه تلفنی مطرح کردم که نظر او در مورد طرح چیست؟
در رابطه با این طرح باید گفت که هدف حکومت افغانستان از این کار او طالبان هست که از جنگ دست میکشن و در خط به دولت تسلیم میشن. این اقدام خوبی هست اگر طالبانی که روی انگیزه های مادی با جنگ پیوسته باشن و تا کنون در این راه فقط به خاطر انگیزه های مادی به جنگن اونا برگردن و با زندگی عادی خود.
یعنی چقدر امکان داره از نظر شما که همونطور که گفته شده که این طرح امکان ازیر میسر خواهد ساخت که تقریبا 35 هزار تن از افراد درجه پایین و متوسط طالبان به حیات سیاسی افغانستان جذب شوند و دوباره بیایند، چقدر امکان داره امی اقدام؟
من فکر نمی کنم که 35 هزار نفر فقط به خاطر مسائل مادی به تحریک طالبان پیوسته باشند. طوری که می دانیم احصائیه هایی که خارجی ها دادن در مورد طالبان میگن تعداد افراد مسلح طالبان بین 15 تا 25 هزار نفر است. 10 هزار نفر دیگه هم اضافه اینا کردن و اینا تماما بپیوندن به این معنی است که طالبان کارشان تمام است. اما یک چیز یک ضرب المثل از در افغانستان میگه که در خانه عروس کس خبر نداره و در خانه داماد محفل برپا است. ما مثل یک چیزی را میبینم در این کار که من تشویش از این دارم که این فقط روی طرح باقی بمانه. اما حضرت قبل شایعاتی بود که امریکایی ها میخواهند پول بتن به زمانی که میخواهند به پروسه سلح بپیوندند. اگر چنین چیزی شد و این افراد دست از جنگ بکشند و کسانی که انگیزه دقیقترشان انگیزه های مادی باشد در صورت درست است. اما من فکر میکنم که این انگیزه ها فقط و فقط مادی نخواهند بود و به همین دلیل من باور ندارم که طرح بتانه به صورت که گفتم اشه قابل عملی شدن باشه.
مصاحبه بود با وحید مشتاق تحلیلگر مسائل سیاسی. و یک یادآوری میکنم که طرح گفتگوها با طالبان در گرد همایی بزرگی که روز سه‌شنبه در ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی البته دایر شده بود در اونجا هم مورد بحث قرار گرفت که برمیگردیم با تفصیل این موضوع از قاهره. اما حالا میپردازیم به سرنوشت کابینه جدید افغانستان. چنانچه در جریان هستین و در خبرها هم شنیدین، وزیران پیشنهادی خارجه، اقتصاد، کار و امور اجتماعی و حج و اوقاف افغانستان امروز در ولسی جرگه حضور یافتند و طرح‌هایشان را پیشکش کردند. همین لحظه حمید پژمان خبرنگار رادیو آزادی را از کابل به خود داریم. سلام پژمان، خوش آمدی به برنامه. نکات برجسته طرحهای ای وزیرای پیشنهادی را لطفاً با ما و شنونده ها شریک بساز.
بسیار تشکر صدیقی صاحب و با عرض سلام به شما و شنونده های گرانقدر رادیو آزادی. همچنان که شما گفتین، چهار نامزد وزیر کابینه امروز و گزارشات کاری خود در مدت 15 دقیقه به وکلای مردم ارائه کردند. جلسات رسما از ساعت 9 صبح آغاز شد و اولین سخنران دکتر نیازی نامزد وزیر حج و اوقاف بود که اونا گفتن در البته صحبت های زیادی داشتن، کوشش میکردن زیاد مسلکی صحبت بکنن، اما در یک مسئله بسیار تاکید کردن و گفتن که یک تلاش خواهد کرد که در رابطه با مبارزه با مواد مخدر، تعمیم سواد، جلوگیری از فساد و فحشا توجه ملایمان زیادتر معطوف بکنه و اونا خواستار تجدید نظر در اسناد تقنینی وزارت شدن. بعد نامن افضلی صحبت کرد و اونا روی چهار موضوع مکس کردن، گفتن چهار هدف اساسی رو در وزارت پیگیری خواهد کردن که عبارت از بهبود وضعیت شهدا و معلولین، فرصت‌های شغلی، دریافت فرصت‌های شغلی، بهبود معیشت اجتماعی برای شهدا و معلولین و زمینهای کار حتی برای خانم‌های بیوه خواهد بود. دکتر ظلمه رسول سرپرست وزارت امور خارجه با موضوعات بسیار مهم اشاره کردند. مثلا از جمله گفتند که از طرح‌های دولت عربستان در رابطه با آشتی با طالبان حمایت میکنند و کوشش میکنند که پروسه پیگیری شود. همچنان آقای رسول گفتند که اونا تلاش میکنند که مهاجرین افغان از کشورهای همسایه به شکل داوطلبانه و بسیار احترامانه به کشورشان برگرده و تلاش‌های میکنند که همچنان زندانیای افغان در کشورهایی که زندانی هستند، البته در کشورهای خارج، اونا را بتانند به کشورشان برگردانند و تحت نظر افغانها باید در زندانها نگهداری شوند. دکتر عبدالهادی ارغندیوال هم بیانیه مفصل داشت، بیانیه مسلکی، البته زیادتر در مسائل اقتصادی مطرح بود، ولی تاکید اونا زیادتر در تغییر در استراتژی پلان انکشافی اجتماعی و اقتصادی افغانستان بود و انتقاد کرد. آقای ارغندیوال گفت که بعضی از وزارت‌ها خودشان به صورت مستقیم بدون اینکه وزارت‌های سکتوری در جریان بگذارن با بعضی از کشورها و حتی با سازمان‌های اجتماعی قراردادهای زیربنایی دارن که این میتونه یک عدم امانگیر نشان بده. اونا تلاش خواهد کردن که در این مورد یک اقدامات سودمند روی دست بگیرن.
تشکر. در کل اگر برای ما بگویی که برخورد ولسی جرگه و اعضای ولسی جرگه با این وزیرا که چهره های نو هم هستن چگونه هست؟
سیدقی صاحب، شما مسئله خوب اشاره کردین. در روزه گذشته متاسفانه سوال ها یک مقدار غیر مسلکی بود و زیادتر سر مسائل عمومیات می پیچیدن، ولی در جلسات امروز از لحظات آغاز جلسه که من موضوع رو پیگیری کردم زیادتر سوال ها اختصاصی بود و اینا کوشش می کردن که مسائل بسیار عمده و حاج اجتماعی را از سوال بکنن. مثلا در رابطه با پروسه حج سوالات بسیار مسلکی مطرح شد و انتقادهای صورت گرفت، ولی در مجموع امروز برخورد تامیل از این که جلسات ادامه داره نسبت به روزهای گذشته بهتر و خوبتر است.
تشکر. و کوتاه اگر بگویی که رای گیری چه وقت آغاز میشه؟
صدیقی صاحب احتمالاً جلسات با منظور رایگیری وزارت پیشنهادی از روز شنبه هفته آینده، یعنی از اولین روز هفته آینده احتمالاً آغاز خواهد شد.
تشکر. حمید پشمان، خبرنگار رادیو آزادی در کابل. البته جزئیات بیشتر در این مورد میتونین که از وبسایت ما بگیرین، آزادی رادیو نقطه کام و آزادی رادیو نقطه او آر جی. 11:21 به وقت افغانستان است. من مصطفی صدیقی در این برنامه با شما هستم و تا لحظات دیگر فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را براتان داریم. همچنان باید بگویم که دو برنامه هفتگی هم منتظرتان هست، یکی برنامه مربای مرچ و دیگرش آشیانه. حالا میپردازیم به یک موضوع مهم دیگر. شهر ابوظبی مرکز امارات متحده عربی روز سه‌شنبه شاهد گرد همایی بین المللی در مورد افغانستان و پاکستان بود. نماینده های 40 کشور در این گرد همایی شرکت کردند و در مورد مسائل مربوط به افغانستان و پاکستان و حل مشکلات در این کشورها صحبت کردند. این گرد همایی به ابتکار حکومت امارات متحده عربی برگزار شد. بیاین جزئیات بیشتر در این مورد را از عبدالرؤوف هروی، خبرنگار رادیو آزادی در قاهره بشنویم.
شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان، وزیر خارجه دولت امارات متحده عربی که در این گرد همایی حضور داشت، در اظهارات با تلویزیون ابوظبی گفت:
اكيد ان هذا الاجتماع كثير مهم لكذا اعتبار، ولكن
من عقیده دارم که این گرد همایی بنابر علل مختلف بسیار مهم است. پیام سیاسی آن از یک طرف حضور گسترده کشورهای عربی از جمله مصر، اردن و کشورهای شورای همکاری خلیج از طرف دیگر بیانگر اهتمام کشورهای منطقه و عربی درباره افغانستان است. نمایندگان کشورهای ائتلاف بین المللی در افغانستان و کشورهای کمک دهنده چگونگی بازسازی زیربنای اساسی و سهیم شدن به طور فعال در اعمار مجدد افغانستان در این گرد همایی که با مدت یک روز ادامه یافت مورد گفتگو قرار دادند. شیخ عبدالله بن نزاد به امیدواری مردم افغانستان و کشورهای منطقه به اوضاع جاری در افغانستان اشاره نمود و گفت:
دراسه لی صادرت امس عن استطلاع الرأي في افغانستان ايضا مؤشر ايجابي.
همسنجی که دیروز درباره افغانستان صادر شد یک شاخص مثبت را نشان می‌دهد که مردم افغانستان با پایان یافتن اوضاع نابسامان در افغانستان چشم دوختند. گردهمایی ابوظبی قبل از چند روز از برگزاری اجلاس لندن درباره افغانستان منعقد شده است که یک جلسه تدارکاتی به نشست لندن محسوب می شود. وزیر خارجه دولت امارات متحده عربی می گوید:
اعتقد ان هناك تهیئه ایجابیه قبل اجتماع لندن. اعتقد ان
من به این باورم که در این گردهمایی به اجلاس لندن زمینه سازی شده است و این نشست نقش مهمی درباره اجلاس لندن ایفا می کند. شرکت کنندگان در این اجلاس درباره موضوعات مورد بحث در کنفرانس لندن که قرار است در 28 ماه جنوری آینده به هدف بدست آوردن کمک های لازم به افغانستان که تأمین امنیت ثبات سیاسی را برمغان بیاورد گفتگوهایی را انجام دادند. عبدالرؤوف هروی، رادیو آزادی، قاهره.
در مورد گردهمایی بزرگ در شهر ابوظبی مرکز امارات متحده عربی در مورد افغانستان و پاکستان شنیدین. وزیر خارجه افغانستان رنگین دادفر، البته سرپرست وزارت خارجه افغانستان رنگین دادفر اسپنتا هم در این گردهمایی شرکت داشت. این گردهمایی بین‌المللی در امارات متحده عربی در حال برگزار میشه که چند روز دیگر به برگزاری کنفرانس بین‌المللی در مورد افغانستان در لندن باقی مانده و حکومت افغانستان میگوید که آمادگی ها برای این کنفرانس تکمیل شده. وحید عمر، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، دیروز در یک کنفرانس خبری در کابل گفت در نظر است تا پیش از برگزاری کنفرانس لندن یک نشست در کابل برگزار شود تا در مورد چگونگی عملی شدن فیصله های نشست لندن بحث شود. که در این مورد میتونین جزئیات بیشتر در وبسایت ما آزادی رادیو نقطه کام بگیرین. به هر حال تا لحظات دیگر برنامه های هفتگی مربای مرچ و آشیانه را براتان داریم. اما حالا
مشال رادیو د جنوري په 15 مې پیلېږي. مشال زمونگ رنای ستاسو د آزادی اروپا آزادی رادیو څخه د پاکستان قبایلی او سرحدي سیمو د پښتنو لپاره پښتو رادیوي خبرونه مشال رادیو د جنوري په 15مه د پیښور په وخت د مازیګر په 4 بجو پیل کیږي. د خبرونه په لنډ صفو 21.9 اتیا 15.15 اتیا او 13.3 مترو اوریدلای شي. خپلوان او دوستان د دینی رادیو خبرونه نه خبر.
بله، نشرات رادیو مشعل که یک رادیوی جدید هست تا دو روز بعد آغاز میشه و میتونین که این نشراتی رادیو را به طور زنده و مستقیم بشنوه. نیازده و 25 دقیقه به وقت کابل است و تا لحظات دیگر فشرده تازه ترین خبرها را براتون داریم. اما حالا مصاحبه داریم با وزیر داخله افغانستان. مقامات وزارت امور داخله افغانستان میگویند نیروهای امنیتی کشور در برابر حملات مخالفان آمادگی کامل دارند. وزیر داخله افغانستان محمد حنیف اطمر گفت که وزارت داخله افغانستان مصمم است تا در چوکات پلیس ملی برای سال آینده تشکیلات ژاندارمری را هم شامل سازد. این که این ژاندارمری شامل چه تشکیلات خواهد بود و چه وظایف در پیش دارد، در مصاحبه حمید پژمان خبرنگار رادیو آزادی با حنیف اطمر میشنویم.
ژاندارمری قوت پلیسی است که در حالات بسیار سخت میتانه هم به دفاع از مردم ما بپردازه، هم در برابر دشمن وطن با قابلیت های ماربوی و رزمی به نهایت بلند مقابله کنه و در عین زمان تنفیذ قانون و امور پلیس انجام بده. بنان با پلیس عادی تفاوتش در امی هست که قابلیت های پلیسی و قابلیت های ماربوی بلند داره. نظم عامه ما درست در امی راستا داره رشد میکنه و در سال که در پیش رو داریم به خیر نظم عامه را از 5000 موجود به اضافه از 10000 میرسانیم به خیر و در عین زمان قابلیت موجودشه به سطح قابلیت ژاندارمری میرسانیم و نظم عامه را به قوت ژاندارمری افغانستان تبدیل میکنیم. بنان شما دو نوع تغییر میبینین، از یک طرف تعداد از اینا بیشتر میشه و از طرف دیگه قابلیت های ماربوی و رزمیشان بیشتر میشه.
رسانه ها گزارش دادن که سال جاری خونین ترین سال برای نظامیان افغان و امریکی خواهد بود و مخالفان تصمیم دارن که تکتیک های خود را تغییر بدن. نظر شما در مورد چیز؟
چیزی را که از قبل ما میبینیم، تغییراتی که ایجاد میشه، دشمن وطن مقابله مستقیم نخواهد کرد و از اکثر محلات فرار خواهد کرد. مثل کمیال از هلمند در حال فرار هستند و به او طرف مرز میرن. چیزی را که اینا بیشتر خواهد کردن حملات تروریستی، انتحاری و ماین‌گذاری ها خواهد بود. به اون خاطر هم ما با ایجاد قوت ژاندارمری تلاش میکنیم که اینا را قابلیت هایی را بتیم که در مبارزه نه تنها با ماین‌گذاری ها و حملات انتحاری قابلیت مستقیم پیدا بکنن، بلکه در این زمان قابلیت کشفی و استخباراتیشان بیشتر شود. با او اندازه هم که یک تعداد مردم در مورد سال پیش رو نگران هستن و یا مبالغه میکنن، ما به هیچ وجه در این تحلیل مبالغه همی سهیم نیستیم، اما تاکید ما بر این است که سال سخت خواهد بود. در مورد این که آیا دشمن از سال آینده توقعی را داره که از لحاظ استراتژیکی کدام تغییر در وضعیت ایجاد بکنه، به هیچ وجه نیست. این دشمنی نیست که توان از ایره داشته باشه که یک تغییر استراتژیک در وضع ایجاد کنه. این دشمنی هست که با کشتار بی‌رحمانه میخواد موجودیت خوده ثابت بسازه. امیدینش در ولایت اروزگان یک انتحاری وحشیش به طرف قطعه پلیس در حال حرکت بود و میخواست در داخل قطعه پلیس خود منفجر کند. پلیس از قبل شناسایی کردیش و از باید.
یعنی که تهدیدات مخالفان در برابر نظامیان افغان و خارجی وجود خواهد داشت؟
وجود داشته، وجود خواهد داشت، اما موضوعی است که ما توان مقابله را با این تهدیدات داریم یا نه؟ جواب است بله.
مصاحبه بود با حنیف محمد حنیف اطمر وزیر داخله افغانستان. رسیدیم به نیمه دومین ساعت 11:30 به وقت کابل است و از سلطان محمد سرور فشرده تازه ترین خبرها را می‌شنویم.
با ادامه تشریح برنامه‌های آینده و با ادامه تشریح برنامه‌های آینده وزرای پیشنهادی با وکلا، امروز وزرای پیشنهادی خارجه، اقتصاد، کار و امور اجتماعی و حج و اوقاف در اجلاس عمومی ولسی جرگه پلان‌ها و برنامه‌هایشان را بیان می‌کنند. صبح امروز یک حمله انتحاری در ولسوالی دامان ولایت قندار رخ داد و وزارت داخله افغانستان از کشف یک دیپوی مهمات در ولایت بدخشان خبر داده است. یک زلزله نیرومند به مقیاس 7 درجه ریختر در هایتی صدها کشته و زخمی به جا گذاشته است و شرکت جهانی بزرگ اینترنت گوگل میگوید سانسور نتایج جستجوی خود در چین را متوقف می‌سازد.
باز هم خوش آمدین. حالا دو برنامه هفتگی براتون داریم. ابتدا مربای مرچ.
تهیه کننده جاوید فیضی.
سلام شنوندگان عزیز مربای مرچ. بعد از یک هفته به گفته یگان تا باز ما در خدمت شما قرار داریم.
خدا کنه که لبرویتون مثل لبروی کاندید وزیرایی که رای نبردن کشال نباشه و برنامه مربای مرچ ای هفته را با پیشانی باز و گوشای شنوا بشنوین.
بله، در شروع برنامه بیاین که سر به کلانتر خانه بزنیم و بشنویم که چی گپا بوده در این چند هفته در اونجا.
مسئول صاحبای عزیز، هر کدامتان به نوبت نزدیک مایک بیاین و پلانایتان را بگوین. در آغاز مسئول صاحب مسئولیت خانه گاوداری و مالداری و مرغداری بیاین و گپای خود را بگوین. بفرمایین.
رئیس صاحب، ما گپای خود شروع کنم با اجازه گفت؟
بله بله، شما گپایتان آغاز کنین.
اما صاحب اینجا خو هیچ کس نیست، چوکی کلانترا خو کلش این خالی است.
خو سر صبح است، کلانتر صاحبا کی 8 بجه میاین؟ اونا 8 ساعت 12 بجه میاین. آل کلانتر صاحبا اگر نیست چوکیشان خو هست، چوکیشان از اونا نمایندگی میکنه.
خوب دیگه، این خیمه با اجازه که شروع میکنم گپای خود سعید.
بفرمایین.
کلانترای عزیز، رئیس صاحب کلانتر خانه، السلام علیکم. بنده که به حیث مسئول مسئولیت خانه مالداری، گاوداری و مرغداری کندید شدین، به شما وعده میتم که چیزی را که میگم عملی میکنم. بنده در این کار هم تجربه دارم و هم مسلکیستم. وقتی که خرد بودم دولی ما 30-40 دانه مرغ داشتیم و پدرم وظیفه دانه دادن و نگاه کردن مرغای خانه را به ما داده بود و همو بود که با این مسلک آشنایی حاصل کردم و آیسته آیسته با این مسلک بلد شدم و زمانی که در خارج رفتم در دیار غربتم همی کارم میکدم. در اونجا در یک فرم مرغداری کار میکدم، یعنی که بنده آدم مسلکیست و مسلکی و درباره از این که به مرغ و پرندگان چگونه غذا و دانه داده شود یک کتاب نوشته کدیم.
ایشاد بخش معلومات درباره کارهای خودم. حال درباره پلانای آینده در مسئولیت خانه براتم میگم. اما طوری که شما کلانترهای عزیز میدانید، افغانستان یک کشور زراعتی و با زراعت ارشد ضرورت دارد و بنده که در این قسمت کار خواهم کرد در آینده زراعت را تقویت نموده، مرغ‌ها را دانه داده، گاوها را برای قلبه آماده کرده و زمین‌ها را شد و یار میکنم. بنده فقر را از بین دهقانان.
مسئول صاحب
بله،
منظورتان از فقر فقر است دیگه نه؟
اونمو هر چیزی که هست اونمو را از بین میبرم و کشور زراعتی میسازم. تشکر. اینال اگه کسی کدام سوال موال داره میتونه که از بنده آزادانه پرسان کنه.
مسئول صاحب، کلانترها خو هیچ کدامش تا حال نامده. شما خودتان فکر کنین که فلان چوکی چی سوال میکنه، سوال شنیده جواب بدین، یعنی خودتان هم سوال کنین و هم جواب بدین. بفرمایین.
خوب، شاید کلانتر منطقه چوراباد پرسان کنه که چه قسم زراعت رشد میتین و کشور زراعتی میسازین. بله؟ مده جوابشان میگم که تشکر از سوالتان، بنده زمینه که قلوه کنم باز تخم پاش میتم، باز سوز میشه و اونه زراعت تقلیه میشه. دکه زراعت خوش آخدم نداره.
خب سوال دوم فکر کنین که کلانتر منطقی چقرک پرسان خواد کرد. بفرمایین.
خب رئیس صاحب دیگه حالی ما چی ناق دانه که خود شک کنم، بیازو سوالم بیش خودم از جوابشام. چطور؟ چی آزارم میتین صاحب؟
والا شما هم راست میگین. کار شما خلاص است مسئول صاحب. شما میتونین بجایتان تشریف ببرین و مسئول صاحب دیگه بیان پیش مایک. چون کلانتر صاحبای دیگه حاضر نیستن، به نمایندگی اونا ما برتان چک چک میکنم.
تشکر.
آیا میدونید؟
آیا میدونید که پلیس چارایی از کراچی ها و تبنگی ها رشوت نمیگیره و کار خود صادقانه انجام میدهد؟
آیا میدونید؟
آیا میدونید وقتی که موتر مسئولین در سرک میروند قانون را مراعت میکند و موترشون بی‌پلید نیست؟
آیا میدونید؟
آیا میدونید که دکتران تشخیص درست کرده دوات قلبی نبوده و مریض با یک نسخه دوات جور و تیار میشود؟
آیا میدونید؟
آیا میدونید که چرواله کثافات کوچه و پس کوچه ها را پاک کرده و کثافات جوچه ها را در لب سرک ها انبار نمی کند؟
آیا میدونید؟
آیا میدونید که در ادارات دولتی و انجیوها اشخاص و افراد نظر به لیاقت و شایستگی مقرر میشن؟
آیا میدونید؟
آیا میدونید که کارتان در ادارات بدون دادن رشوت خلاص میشود و شما ساعت ها منتظر نمیمانید؟
آیا میدانید؟
آیا میدانید که دولت رشوت خور را دستگیر و به جزای عملش میرساند؟
آیا میدانید؟
شنوندگان عزیز، فساد اداری را خب میشناسیم که انواع مختلف داره و در کشور عزیز رایج است.
بله، در قسمت برنامه با پارچه تمثیلی گوش بتین که با فساد اداری و اشخاص مفسد رابطه داره.
دفتر سوانی چی حال است؟
کس هر طرف قصه و خنده داره، حالا ما پیش کدامش برم که سوانه مرا نوشته کنه؟
بیادر جان، این مکتوب مرا خو خلاص کو از خیرت.
داخل برو بیادر، این وظیفه ما نیست، وظیفه ما وارده و صادره.
باش که پیش دیگهش برو.
بیادر جانم، این مکتوب مرا خو از خیرت خلاص کو.
چی از کارت مرا چو؟ خو خو گوش که بیادر، ده این مکتوبت باید سوانت نشته شوه که وظیفه ما نیست. پیش سیما جان ببر که مامور چک سوانه است.
سیما جانش کدام است؟
سیما جان نمیشناسی؟ اون دختره که مویای زرد داره، اونه پیش بخاری شیشته آرایش میکنه. برو پیشمو.
باش که سیما جان چی میگه؟
سیما جان شما استین؟
آه بگو چی که پس؟
دمی مکتوب سوانه مرا نوشته کنین.
دیوانه شدیم دی دفتر. مکتوب تبان برو اکسات باد بیا. دامی پیشتر دستیار تاو بالا کدیم دستایم خاک خاک بر شد. امیال دستایم ششتم بیه.
سیما جانم اون مکتوب ما خلاص شد. اینه یک سات شد نه؟
این مکتوب اول امضای مدیر صاحبه بگی باز پیش ما بیار.
مدیر صاحب؟ کدام مدیر صاحب؟
مدیر دفتر ما شهر مرزا جان. دیگه کدام مدیر؟ اوه اون آدمه که کرتی سیاه پوشیده اونو رو میگم.
میبخشین امضای مدیر صاحبه که بگیرم کارم خلاص میشه؟
تو یک دفعه امضای مدیر صاحبه بگی باز گپ میزنیم.
خوب غفا جان، نگفتی که امانتی بلک رسید یا نه؟ آه اونمو را یکی از دوستان برم شیرنی آورده بود. آه چون در جان ما تنگ بود برای خودت روان کدام. خو خودت هستی نه؟ خو همه ایست که در محمد دیدیم که یک دفعه سر
مدیر صاحب، امی مکتوب خو از خیرتان اگه امضا کنیم. مدیر صاحب شما را میگم صاحب.
من خو گفتم که برو، خو تو گفتی نه. خو چطور
است؟ مدیر صاحب مهربان، امی مکتوب مرا خو یک امضا کنین از خیرتان صاحب.
درست است غفار جان، روز جمعه من باید یک جای میریم. خو غفار جان یک دقیقه گوشی در گوشت باشه که یک مزاحم پیدا شده. چی میگی بیاده؟ که تو بالای سر مستاد هستی ها؟
هیچ سر اینه میری یک امضا کنین و بس خلاص سر.
قید وارده گرفتیش که امضا کنم.
قید وارده؟
ایسی کو بابا که قید وارده گرفته شما اول بیادر. خب بیادر چی سایل داری؟ خب برو دیگه. خب غفار جان ببخشی، دیگه چطور هستی؟
مدیر صاحب این مکتوبه کم قید وارده شد سر.
خو خیلی پنج دقیقه یک اموجه که بیشی کار خلاص میشه.
مدیر صاحب یک امضا کار داره بس خلاص.
او بیاده چونه قشل هستی؟ برو بیاده یک ساعت برو بیاده. حالا وقت نهار چاشت هست، برو بیاده. اینه ایشام کشتم. خو
مدیر صاحب استیج چند رسوندی؟
تا استیج شش رسوندی میش اینه بخیر خلاصش میکنم.
خیره بازرفتش هم از صبح خلاص
نه خلاصش که نکنم نمیمونم. ایشام کشتم. ایشام کشتم.
مدیر صاحب مکتوب ما چطور شد؟ گفتین برو یک بجه بیا. یک بجه که آمدم گفتین دو بجه بیا. آله اینه دو نیم بجه شد. نانم خوردی و چایم. این آله دیگه وقت کار است. اما کار مرا خو خلاص کو از خیرت.
او بیادر من خودم میفهمم که چه وقت کار است. وقت کار تو بر من یاد نده.
درست است که شما میفهمین، اما ما صبح که آمدیم اینه دیگر شد. از این میز به اون میز، از اون میز به این میز مرا میدوانین. آخر من خوب بیکار نیستم، از خود کارو غریبی دارم قربانه چم.
تو این رسه که از برای خدا فقط ما بیکار هستیم. ما میره کارو داریم خوی نمیبینی.
اوه مدیر جان، شما خوب پشت کمپیوتر ششتین قرار گیم میزنین. یوم شد کار، لطفاً این کار مرا خلاص کنین. یک امضا کار داره از گیم کده خوب کار مموی مسو برادر قربانت شم.
او بس مامون وارده و صادره. ما این مکتوب زیره در نوبت بان که نوبتش برسه. اینه بیادر، اینه وقت رخصتیست، سه بجه شده. برو بیادر با سبا بیا. برو دیگه تو پایی برای خوانه چونه ساده سی. برو دیگه لیمه بده
سبا.
موسیقی
شنوندگان عزیز، این مرا بای مرچک نوش جان کدین، این خلاصید. ما هم دیگه آدرس مرتبان ما را گفته و از پیشتون می رخصتیم.
رادیو آزادی،
برنامه مربای مرچ،
صندوق پستی 1471،
کابل، افغانستان.
آدرس های مرتبان ما: دوالایات،
اهراد 40،
مزار شریف 19،
خوست و کندوز 1،
جلال آباد 4،
کندهار 22.
و آدرس مرتبان دورکی ما:
صندوق پستی 784،
یونیورسیتی تاون، پشاور.
خداحافظ
از ما و همتون.
آشیانه برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده: عفیفه ساکت نیازی.
شنوندگان عزیز سلام، به برنامه خانوادگی آشیانه خوش آمدین. در اول برنامه بر نحوه بهتر مراقبت نوزادان و جلوگیریشان از شاریدگی ها گزارش داریم.
فلک ما شش ماز غیر میشاره پایکاش، کسی گفت که نیلتی تو بزن، هر کس هر چیز گفت برش کدم نشده.
در گزارش بعدی معلوم خواد کردیم که در کنار مفید بودن، صندلی چطور میتونه زیانبار هم باشه.
چوب میگیرم به زیر بخاری میمونم، دیگه کاسه میشد واسه زغالش هم میگیرم به صندلی میندازم.
طبق معمول نمایشنامه هفتوار هم داخل برنامه جا داره.
تا من زنده هستم گپ ما و امر ما در این خانه میچله. آبروی من مهم است یا خواستی تو؟ ها؟
با ما باشین. شاید بسیاری از مادران شاریدگی های را در موضع تناسلی نوزادشان مشاهده کنند، اما راه تداوی او را درست ندانند. گزارش را که در این مورد تهیه کرده ما توسط فوزنوری تقدیم میشه، روشن خواهد شد که بر تداوی و وقایه از شاریدگی نوزادان کدام روش ها بهتر است.
در کنار تغذیه نوزادان، پاکی و صفای بدن آنها ضروری است. برخی از مادرانی که اطفال به اصطلاح شیر به شیر دارند، در این مسئولیت کوتاه میآیند، با چنین مشکلات روبرو میشوند، زیرا یا وقت مراقبت از نوزادانشان را نمییابند و یا هم خود بی‌توجهی میکنند. شاریدگی موضع تناسلی نوزادان میتواند یا به دلیل بی‌انصافی باشد و یا دلایل حساسیتی و میکروبی داشته باشد. گاهی این شاریدگی ها عمیق شده و نوزاد را خیلی ناراحت میسازد. برخی از مادران برای تداوی این گونه شاریدگی ها در نوزادان خود سرانه و یا با مشوره دیگران از ادویه های خانگی مانند گل سیل، نول توتیا، پودر خینه، پودر فرینی یا کارم فلاور، دوای سوختگی گلودردی، روغن نباتی پخت و پز، تیل شرشم، روغن زیتون و روغن ماهی و امثال اینها استفاده می کنند که نه تنها موضع شاریدگی را بهبود نمی بخشد، بلکه سبب تبدیل شدن شاریدگی به زخم نیز می شود. خانم شابیبی که برای تداوی شاریدگی نوزادش از ادویه های خانگی و با مشوره مردم استفاده کرده ولی نتیجه برعکس گرفته است، میگوید
طفلک ما شش ماز غیر میشاره پایکاش، کسی گفت گل سیل بزن، کسی گفت نیل تیتیارا کتو واسلین باز با پایکاش چپ کو اولم که چی کدم بش نکد کل اشتکایم بود میشارید خو مگمی بیخی دیگم هر کس هر چیز گفت برش کدم نشد.
اما ایده دیگر از مادران به این نظرند که اگر در قسمت نظافت بدن و مراقبت از نوزادان توجه شود و بعد از هر بار ادرار و مدفوع با آب و صابون مخصوص اطفال شستشو گردد، از شوریدگی ها جلوگیری شده میتواند. خانم عزیز ایوب، کارمند یکی از دوائر دولتی، در این مورد میگوید
به که طفل بسیار جلدش نازک است و ما از لباس هایی که مثلا تکای کتان، تافته، داکه، تکای بسیار نرم استفاده کنیم، مثلا زیر پاش تکای بسیار درشت استفاده نشد و غیر از او طفل باید زیادتر نمانیم که بسته باشه. مثلا ادرار که میکنه پریزی که میشاره به موقع به وقتش باید طفل آوازو بسته کنیم همراه آب شیرگرم شستشو شود. بعضی از مردم ها را دیدیم که بسیار تکای زخیم زخیم و کلان فلان کلان در طفل خود بسته میکنن، مثلا لباس های بسیار زری و کلاه پوپکدار و بعضی چیزایی که طفل ناراحت میسازن از او استفاده میکنن. در موقعش طفل شستشو شود زیرهای قولش پشتای گردنش از پودر استفاده کنیم، از تکمه و چوریگک و مثلا زنجیر و تراسه برای طفل هیچگاه استفاده نشه، طفل زیاد اذیت میکنن. کوشش کردیم که طفلای خود با موقعش از اونها مراقبت میکنم.
با گفته دکتران طب، دستمال های تجارتی مرطوب و آلوده با عطرهای کیمیاوی نیز برای پاک کردن ادرار و مدفوی نوزادان مضر است. بر علاوه پودر اطفال که برای جلوگیری از شوریدگی است، برای تداوی شوریدگی خالی از ضرر نیست. توضیحات بیشتر را از دکتر عبدالملک فرهمن، متخصص امراض جلدی در شفاخانه صحت طفل اندراگاندی بشنوید.
اکثرا شوریدگی در پلکون اطفال از اثر تطبیق دوامدار نپی و یا تکه‌های ملوث به ساعت‌های متعدد اگر ادرار که از او گاز آمونیاک ساخت میشه، این سبب تخریش در جلد اطفال میشه. چون اطفال که هر قدر خرد است، اونا در 24 ساعت تعداد دفعات تقوت و ادرارشون زیاد است. به منظور و والدین گرامی توصیه میشه که از تطبیق ادویه های خانگی مثلا گله رس و اینا جلوگیری بکنن، به خاطر از اینکه این گله ملوث با انتانات دیگه است و او سبب میشه که بر علاوه که یک التهاب جلدی در ساحه موجود است، یک انتان دوم هم به او زمینه میشه. واضح است که اگه شوریدگی پیشرفت کنه از او دیگه جنجالا پیدا میشه. مثلا یکی از انتاناتی که بسیار شایع است ما کاندیدایزس میگیم یا مونولایزس. این مونولایزس میکروبی است که در سطح جلد وجود داره، وقتی که خاصیت مساحه تغییر کرد و میکروبا خود به خود فعال میشه. اگر دوای خانگی استفاده میکنه اونا هم چون توسط دست جور میشه یا دماز محیطی که جور میکنن او معقم نیست، واضح است که انتان تولید او زایمه میشه.
دکتر فرهمن در مورد وقایع و تداوی شوریدگی در نوزادان چنین مشوره میدهد.
به خاطر جلوگیری از گپا از طرف شو که مدت طولانی تکه ها در ساحه باقی میمانه، بهتر است که شو کارو زود تبدیل کنن. و یک کار دیگه هم که خیلی ساده است میشه که از پیشرفت از جلوگیری شوه، عذابی که برای استحمام سایه پلکونی اطفال استفاده میشه، در خود او تا حدود یک قاشق سرکه اگه بندازن خاصیت آب تغییر میکنه و او سبب میشه که از جلوگیری شوه از شوریدگی. بهتر است که زود با آب پوشید با آب عادی.
اخبار، گزارش و برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می‌توانید. www.azadiradio.com دوستان عزیز، صندلی یک وسیله قدیمی در افغانستان است که مردم از او در زمستان کار می‌گیرند. امروزه نیز کسانی که اقتصاد ضعیف دارند از صندلی برای گرم کردن خود استفاده می کنند. در اجاق صندلی معمولا از غال چوب بلود استفاده می شه. اما عده از خانواده ها یا به خاطر صرفه‌جویی و یا هم به خاطر آسانی کارشان، به جای تازه کردن زغال آتش بخاری را در منقل صندلی میگذارند و به اصطلاح با یک تیر دو شکار میکنند. به این معنا که با یک بار روشن کردن آتش هم بخاری خانه و هم صندلی را گرم میکنند، در حالی که وقت چوب بلود درست تازه نشه سبب مسمومیت و حتی مرگ میشه. تورپیکای باشنده بلاک های 90 فامیلی تهیه مسکن از حادثه که در نتیجه استفاده از زغال نیمسوز آتش بخاری چوبی در منقل صندلی بر داماد و همسایشان رخ داده یاد میکنند.
از این همسایه ما از چری چوب خود سوختاندن، بزرگ کشیدن در منقل انداختن، دختر جوان آرستش کلشانه بوی زغال گرفتن مردک. از ما خود ماینه متداماتم شد بوی زغال گرفته، خو یک دان نارنج توته کردیم برش دادیم، در نارنج نشد آوردیم شفاخانه.
کسان هم در کنار استفاده از آتش بخاری در منقل صندلی به گفته خودشان صرفه‌جویی دیگه هم میکنن و او ای که آب در زیر صندلی گرم میکنن. نظیفه باشنده 40 ستون کابل از جمله کسایی است که در هر زمستان از چوب برای گرم کردن بخاری و صندلی خانهشان کار میگیره و آب هم زیر صندلی گرم میکنه.
در خانه چری میمونم، در دیگه خانه صندلی میمونم، چوب میگیرم باز بخاری میمونم، دیگه کاسه میشد واسه زغالش هم میگیرم به صندلی میندازم. یک چند بچکرم میمونم در زیر صندلی برای ظرف شستن، برای کالر شستن، برای هر چیز کار میه. 4-5 سال شد که می کارم میکنم.
اما کسان زیاده مخالف استفاده از روش های خطرناک خانم نظیفه هستند. نوریه باشنده 40 ستون کابل یکی از این کسا است.
ما صندلی استفاده میکنیم، ولی دیده شده که بعضی از مردم ها هستن که در زیر صندلی او در بشکا در چای برا میمانه و وقتی که اولادای خردشون که در صندلی میشنن ایره دلغت میزنن و چپا میشه، وقتی کوچه‌تر شد توجه نمیکنن که متوجه می اولاداش باشه که اونا و چپا نکنن، وقتی که اگر از پیش از اونا چپا شد بازو جنم میشه ای دیگه بساتشون مضر است. و ما خود ما صندلی استفاده میکنیم، بسیار اقتصادی مفته، متوجه چیزا میباشیم و نمیمونیم در زیر صندلی.
قندیگل باشنده شمالی یکی از کساس. او از تجربه که داره نکات را که در موقع استفاده از صندلی ضروری است با ما در میان می‌گذاره.
کسی که زغال تازه میکنه دو جوق جداگانه تازه کنه، کمی چرق برق زغال آتشکاش بپنه خلاص شد، از می سرخی زغال آتش سفید بگرده، بعد سفید گشتن باز منقل بندازن، در منقل خاکستر میباشه، سر خاکستر خب سخت کنن، بعد از آتش بندازن، آتش که انداختن سرش بپیچنن خب سخت کنن خاکستر نگر جدار بتن، بعد از یک نیم دانه پچاق نارنج سرش بانن، یک هم کس که زغال صحیح تازه شامل میکنه سفید نمیگرده تو چویدار میباشه، زیر صندلی که مونن رو بخار زغال میگیره.
او میافزایه بهتر است زغال صندلی را با احتیاط تازه کرد تا حیات خود و دیگه افراد خانواده از خطر ناگوار مسمومیت و مرگ در امان بمانه. برنامه خانوادگی آشیانه را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان عزیز، بسیاری از پدران و مادران با استفاده از نفوذ و قدرت خود و یا پابندی به عاداتی که از قدیم با اونا به میراث مانده، خوش دارن فرزندان جوان خود بدون رضایتشان مجبور به ازدواج با دختر یا پسر دلخواهشان بسازن. نمایشنامه ای افتره که شفی سمیر نوشته روی همین موضوع میچرخه. این نمایشنامه را صدیقه بشر دوست، شاه محمد نوران، عبدالمنان حمیدی و جاوید فیضی اجرا میکنن.
مادر قدیر، نگفتی که آل قدیر بالاخره چی گفت؟
از این گپ تیر شو، قدیر قبول نمی کنه.
چی میگی اوزن؟ چو تو از این گپ تیر شده میتونم؟ از چی خاطر قبول نمی کنه؟ او دختر چی کمی داره که نمیگیره؟ کجاست؟ رفته یا از این قدیر؟
پیشتر خوب بود، اگه نرفته باشه؟
قدیر، او قدیر.
بله پدر، میایم.
بله پدر، چیزی میگفتی؟
قدیر، دختر آجی ابراهیم چی بدی داره که تو قبول نمی کنی؟
پدر جان، تا امروز هر کار ما به خواست شما بوده و هرچی که شما گفتین ما قبول کردیم، اما زن گرفتن مسئله سودای عمر است.
اوهوهو، تا ما زنده استم گپ ما و امر ما در این خانه می چلا، ما برات میگم تو مجبور استی که قبول کنی، آبروی ما مهم است یا خواستی تو؟ ها
پدر جان، ما خود دختر اصلا ندیدیم، دیگه خدای ناکده چرا بروی خودت بریزه؟
تو برای من یاد میتی؟ تو دختر آجیر گرفتنی هستی یکی خلاص.
پدر جان، اگه من قبول نکنم؟
در این صورت تو اولاد من نیستی، نه در این خانه بوده میتونی.
بابی قدیر، ای تو چی میگی؟ آلی که نمیگیره اولادت از خانه میکشی؟
پدر جان، شما دلیل من رو خود گوش کنین یک دفعه.
قدیر، برای من یک گپ بگو، دختر آجیر میگیری یا نه؟
نه پدر جان، به خاطری که آجی صاحب دوست خودت است، من زندگی خود به خاطری دوستی تباه نمیکنم.
برای امیر از خانم، برای تو دیگه هیچ اولادم نیستی.
بابی قدیر، ولی از خدایی تو چی میکنی؟ یکم فکر کو.
ما فکر کردیم، برای گفتم از خانم.
گل آقا، تو کوشش کو که اصابتا آرام کنی، دهی اصر و زمان قدیر واری بچه کم پیدا میشه، از خوردی تا امروز طرفت بالا سیل نکده، لباس بدل تو پوشیده، مکتب و فاکولته را بدل تو خونده، یکقدر خو حق برش بده که شریک زندگی خودش برای خود انتخاب کنه.
بیبی جان، آقا جان، برای دوستم چی بگویم؟ اما نمیگه قیچور قشله بودی.
بیبی گل آقا، خودت که تصمیم گرفتی که دختر دوستت برای قدیر خواستگاری کنی، از قدیر پرسان کرده بودی که از او گپ زده بودی یا نه؟
تو عجب یه گپ میزنی بیادر، قدیر بچه ماست یا ما بچه قدیر که از او پرسان کنم؟ ها
بیبی لالا، ایرام فکر کو که قدیر اولادت است، او دوستت میتونی که عذرش کنی، اما قدیر اگر از دست دادی باز پسان پشیمانی سودی نداره.
راست میگه، حال خود کدام شدنی نگرفتیم، یه گپ بین تو او بود.
از او دوستت عذرش بگو که بچیت قبول نکرد، آن دیگه است رو دیگه زمان است.
هیچ وقت شده نمیدونه. تو جایی که مرا یادم میایه پدر کلانم گپش گپ بود، از پدر خدا بیامرزم هم همه تو گپش گپ بود. ما مولاد همو پدر هستم، در این خانه چیزی که من میگم باید همو تر شوید.
نگاره به خاطر گپت از بچه تیر میشی؟
نه، از بچه کی تیر شده؟ ای نه بیادر، تو حال قار هستی، بیا که مسجد بریم، کم فکرتان بدل میشه، باز گپ میزنیم. در دل خود قبول داری که کار درست نیست، اما ناقشق میکنی.
هی چی بگویم بیادر، خی باش که ممو چپن من بپوشو.
بیا که بریم، باز که پس آمدیم درست گپ میزنیم.
چی بگویم دیگه مکتب
پیشو یالا
بیا دیگه بیا.
دوستان عزیز، ای بود برنامه ای هفته خانوادگی آشیانه که ما عفیفه ساکب نیازی تهیه و برتان تقدیم کردم. اگر خواستین با ما نامه بفرستین، توجه کنین به آدرس های پستی ما: کابل 1471، هرات 40، مزار شریف 19، جلال آباد 4،